میلیارد سر میگذار، میگه 5 میلیاردشو من میدم، 6 میلیاردشو من میدم، خود تهیه کننده و یا چند نفری میشن یا باز با چند تا دوستاش اینا هم در واقع سهم میذارن. اینجوری نیست که تهیه کننده کلاً هیچی نذاره. البته هستن پروژه‌ای که 0 تا 100 سرمایه‌گذار پول میده، مثلا کارهای خود مثلا آقای رنجکشان، این تقریبا همه فیلماش 0 تا 100 خودش پول میده، دستمزد میده به تهیه کننده. ولی خب خیلی از فیلم‌ها هم هستن که هم سرمایه‌گذار پول میاره وسط، هم تهیه کننده. به همین خاطر میخوام بگم که اصلا ظرف سینما ظرف پولشویی نیست. اصلا پولشویی، ارقام پولشویی در ایران و دنیا اصلا ارقام نجومیه که در کسری از ثانیه مثلا جابجا میشه. اینجوری نیست که شما فکر کنید 300 میلیاردی که از این 300 میلیارد نزدیک 150 میلیاردش که در واقع اگر نصف ما بخوایم قائل بشیم میشه بخش دولتی که قاعدتا توش پولشویی اتفاق نمیفته. بعد شما باید سهم سینمادار رو کم کنی، سهم تهیه کننده رو کم کنی، سهم پخش کننده رو کم کنی، تهش میمونه مثلا 20 میلیارد. واقعا 20 میلیارد پول پولشوییه؟ کدوم عاقلی میاد تو این سینمای ورشکسته که شما از به قول ما رو ما داریم میگیم از دهه 70 به این ور همه صنعتش ضرر داشته، کدوم عاقلی میاد توی چنین صنعتی دنبال پولشویی که همه ذره‌بین ها هم روش باشه، همه هم روش زوم کنن، همه هم براش اسم در بیارن؟ کی میاد چنین کاری کنه؟ اینها همه صحبتایی هستند که ناشی به نظر من از فضای حسادت، فضای رقابتی که بین تهیه کننده. شما اصلا به این نگاه کنین، چرا ما 4 تا تشکل تهیه کنندگی داریم؟ چرا هیچ کدومشون همدیگه رو قبول ندارن؟
اجازه بدید یه نقطه بذارم اینجا، چون میخوام صحبتای رضا منتظری رو هم بشنویم که ارتباط تلفنیمون با ایشون برقرار شده، فکر میکنم بحث رو هم داشته دنبال میکرده. آقای منتظری سلام، به سینما معیار خوش اومدین.
سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان گرامی آقای صفا و دوست عزیزم ایجاد مهرآفرین گرامی.
خب آقای منتظری، ما یه خورده زودتر شما رو گرفتیم که بحث و همراهمون باشین راجع به حالا این بحثی که آقای مهرآفرین داشتن و کلیت حرفشون هم این هستش که مثل خیلی از کسانی که بحث پولشویی رو رد میکنند، ظرفیت سینمای ایران یک فروش 300 میلیارد تومان در سال اصلا قد و اندازه این عبارت پولشویی نیست. نظر شما رو میشنویم.
والا من برخلاف ایزاد عزیز فکر میکنم و معتقدم که پولشویی در سینمای ایران داره اتفاق میفته. آقای صفا ببینید، پولشویی در تعریف حقوقی به هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن و تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع عنوان میشه و اطلاق میشه که از یه جوری وانمود بشه که از منابع نامرئی سرچشمه گرفته. این عمل هم زمانی اتفاق میفته که درآمدهای کسب شده توجیه قانونی نداشته باشن یا از حالت غیر قانونی وارد شده باشن. سینما به عنوان یکی از شاخه های مهم هنر که مسئولیت عام رو داره و از طرفی هم کاملا وابسته به پول و سرمایه است، همیشه فرصت مناسبی بوده برای اینکه پولشویی درش صورت بگیره. ما این اتفاق رو در سینمای صنعتی کشورهای پیشرفته کمتر شاهدیم، به خاطر اینکه اونجا ابزارهای دقیق نظارتی وجود داره که متاسفانه این ابزارهای دقیق نظارتی در سینمای ایران همیشه حلقه مفقوده‌ای بوده که ما در به در دنبالش می‌گشتیم و وجود نداشته در کشور ما. به خاطر همین هم هستش که ما حتی اگر به سالهای دور و پیش از انقلاب هم نگاه بکنیم، شاهد این بودیم که پولشویی در پیش از انقلاب هم در سینما ایران وجود داشته. حتی یک عده از افراد ذی‌نفوذ وابسته به دربار در اون زمان توی این پولشویی ها در سینما سهم داشتن و دست داشتن. امروز هم وضعیت همینه، یعنی امروز هم هیچ فرقی نکرده و اساسا این پولشویی، بنده برخلاف ایزد عزیز معتقد هستم که این پولشویی به شدت در سینما ایران رواج داره و وجود داره، به خاطر اینکه اصلا مبحث جدیدی هم نیست. همچنین که گفتم سالهای سال هست ما میبینیم و میشنویم که این اتفاقات هست. حالا چرا به این نتیجه میرسیم؟ به خاطر اینکه بعضا فیلمهای رو شاهد هستیم که سرمایه های عجیب و نجومی بابتش خرج میشه و اصلا نکته های و اهمیت اینجاست که الزامی به بازگشت اون سرمایه توسط سرمایه گذار یا تهیه کننده دیده نمیشه. ما همین اواخر که سالهای اخیر حداقل چند فیلم که حالا من مایل نیستم الان اسامیشون رو بگم، واقعا این اتفاق افتاده که اومدن یک لشکری از سوپر استارها و استارهای سینما رو دور هم جمع کردن و فقط رقم‌های چند ده میلیاردی هزینه دستمزد به این بازیگران دادن و در نهایت اینه که فیلم مثلا یک فروش 1-2 میلیاردی میکنه و باز اون سرمایه‌گذار تهیه‌کننده داره تو سینما کار میکنه و ما نمیفهمیم که چطور میشه وقتی که یک فیلم اینقدر داره ضرر میکنه، وقتی یک سرمایه‌گذار اینقدر داره ضرر میکنه، وقتی که یک
تهیه کننده اینقدر داره ضرر میکنه، باز میاد باز دارم چه کار میکنه. آقای منتظری، من عذر میخوام که صحبتتون رو قطع میکنم، یه تقسیم بندی سگانه ای رو آقای مهرآفرین داشت، فکر کنم اون زمان ما ارتباطمون برقرار نشده بود با شما، دوست دارم نظرتون رو راجع به این دسته بندی که، چون من این سوال رو از ایشون پرسیدم که وقتی صنعت سینما در کل داره ضرر میده، چرا باید بخش خصوصی که براش بازگشت سرمایه مهمه ورود بکنه به این عرصه؟ ایشون گفت سرمایه گذار خصوصی با سه نیت مختلف میاد وارد بحث سرمایه گذاری میشه. بحث اول بحث اسپانسر و تبلیغات، حالا اون محصول خودش هست یا حالا هر کالایی رو که داره. بحث دومی که مطرح کردن گفتش که به عنوان اینکه یک سرمایه‌گذار بخواد از نزدیکان خودش، فرزندان خودش، کسی رو وارد سینما بکنه، میاد سرمایه‌گذاری میکنه توی یک فیلم. و بحث سوم گفت کسایی هستند که اینها علاقمندان و عشاق سینما هستند و دوست دارن که بیان و با سودی که از حالا تجارت اصلیشون به دست میارن فیلم بسازن، حتی اگر ضررده باشه. شما طبیعتاً با صحبتایی که داشتید این تقسیم بندی رو رد میکنید. من دوست دارم که اون حالا دسته چهارمی که شما اضافه میکنید رو با توضیحات از شما بشنویم.
باره به آقای سباق عزیز خدمتون هستم. اتفاقا نه، چندان رد نمی کنم. ببینید بحث برای اینه که تمام این اتفاقها هست، خب، اما ما باید ببینیم که اون منابعی که وارد شده، منابعی که به خصوص طی سالهای اخیر، آقای سباق، ببینید ما اگر که بیایم یک تقسیم بندی بکنیم، تاریخچه سینما ایران رو در نظر بگیریم، یک دسته بندی و تقسیم بندی بکنیم، داریم میبینیم، ببینید توی این 4-5 سال اخیر به خصوص از سر یکی از این سریال های شبکه نمایش خانگی هم خیلی این دست بالا گرفت که بعداً هم مشخص شد که تمام کسانی که انتقاد داشتن نسبت به این قضیه واقعا درست میگفتن و واقعا این مبحث پولشویی هم بود و یکی از مفسدهای اقتصادی خوش به این قضیه وایستاده بود. پس ببینید، یک به عقیده من بسیار بدیهی است که در سینما ایران، حالا در زیر مجموعه شبکه نمایش خانگی و و و داره این بحث پولشویی اتفاق میفته.
رضا جان،
یکی از راهکارهای پولشویی، آقای صباغ عزیز، صورت دادن معاملات سوری و ایجاد چهره مشروع برای پول داد و ستد شده است. خب چه جایی بهتر از سینما به عنوان یک عرصه هنری که هیچ نهاد متوجه هم نظارت در گردش های مالیش نداره، اصولا از مالیات هم معافه، فضای مناسبی رو داره برای این کار که بیان و پولشون رو تو سینما هزینه بکنن. حالا اگر از این طریق تونستن دوتا فک فامیل خودشون، اقوام خودشون، خانواده خودشون هم بیارن تو سینما، حالا اووردن و اتفاقات مشابه که من اصلا رد نمی کنم اتفاقات مشابه رو، اما باید ببینیم که این ورود و خروج، این ورود و خروج سرمایه توی این سینما برابر هست یا نه. شما تصور بکنید مثلا فرضی میاد یه رقم، حالا ما اینجوری در نظر میگیریم، مثلا 1 میلیون تومان پول کثیف و سرمایه گذاری میکنه تو سینما، بعد من میخوام ببینم که این رقمی که به اون قرار برگرده چقدر هست، چقدرش سمت ساخت فیلم میشه، چقدرش باعث میشه که این پول کثیف اصلا تدبیر بشه. ببینید وقتی که ما یک پول رو وارد عرصه هنر میکنیم، اسم خودمون رو آدم فرهنگی، بعد جالب یک سری آدمهایی وارد این عرصه شدن که اصلا چهره موجهی نبودن، یعنی هیچ چهره موجهی متاسفانه نداشتن و ندارن و حالا اومدن به عنوان آدم فرهنگی در سینما دارن شناخته میشن. ما واقعا
تکلیفمون
چه چیزی هست با این افراد؟
آقای منتظری اجازه میدید یه لحظه من صحبت شما رو یه نقطه بذارم، صحبت آقای مهرآفرین رو میشنویم بعد شما پاسخی داشتید بفرمایید.
سلام رضا جان، روز بخیر. ببینید به نظر من ما تا زمانی که روی کلیات در واقع شما بحث کنیم به هیچ چیزی نمیرسیم. ما در واقع بیایم یک واژه‌ای رو بندازیم، پول‌های مشکوک، نمیدونم چهره‌های فلان، در واقع پولشویی، اینا آری از هر کدوم از این حرف ها، آری از منطق و استدلال پشتی. یعنی شما باید مصداق بیاری وقتی میگی آقا پولشویی داره اتفاق میفته، با مصداق صحبت کنی. شما دارین میگین آقا فیلم ها ضرر میدن. خب ما که داریم خودمون اول برنامه گفتیم در کل سینمای پارسال 3 تا فیلم در واقع سود داشتن که این 3 تا فیلم اتفاقا در بخش خصوصی بودن نه در بخش دولتی. پس با این در واقع منطق که فیلم ها در واقع دارن ضرر میدن، ما 70 تا 80 تا 90 تا فیلمی که در سال گذشته تولید شده، اینا همه با سیستم پولشویی و پولهای مشکوک ساخته شده. مثلا اگر ارگانهای دولتی مثل جایی مثل حوزه هنری، جایی مثل او، جایی مثل فارابی سرمایه‌های بسیار نجومی تر از بخش خصوصی اتفاقا میذاره. شما برخلاف این که مستندن ما اگه بخوایم صحبت کنیم، شما برآوردهای تولید نهادهای دولتی و ارگانی به مراتب بالاتر از بخش خصوصیه. خب چرا اونها در واقع ضرر میدن؟ چرا مثلا فیلم هایی که با تمام سوپر استارها رو جمع میکنن برای یک فیلم در واقع دولتی و فیلم نمیفروشه؟ من مثال های زیادی دارم برای این، یعنی مثلا فراوون مثال. شما اتفاقا فیلم هایی که فروخته در سال گذشته، مطرب ماحصل فیلم بخش دولتی نیست، بخش خصوصیه. متری شیشون این بخش خصوصیه. پس با این منطق ما تو بحثای دولتی در واقع همه اینها با پولشویی و فیلم های کثیف، همین سریال آقازاده که شما الان دیگه چه سوپر استاری توش بوده که نیووردن؟ خب اگر این فیلم در واقع نفروشه، آیا مثلا با بخش مثلا پول های مشکوک و پولشویی ساخته شده؟ یا مثلا ما جز اون 3 تا فیلمی که در واقع سود کردن، ما بقیه فیلم ها رو باید بگیم آقا چون نمیفروشن و نفروختن، اینها در واقع با پول مشکوک ساخته شدن؟ ما باید مستند، یعنی شما تا این 4 سالی که بحثای پولای مشکوک وجود داره کدوم فیلم رو دیدین در واقع تونستین مستندن بگین این پول مشکوکه؟ اتفاقا همین آقای رنجکشانی که در واقع این همه بهش حمله کردن، براش نمیدونم انقدر تو رسانه ها نوشتن آقا نمیدونم اموسیبیلو پر، ایشون رفتن از رسانه ها شکایت کردن که آقا بیارین مستندن به من بگین که پول من مشکوکه. خب از یکی از همین رسانه هایی که صبح تا غروب اون رسانه در 12 مورد مجرم و محکوم شد و نتونست ثابت کنه که با پول در واقع کثیف و پولشوی اینها. ما وقتی راجع به واژگان صحبت میکنیم، حرف عوامانه و اینکه مردم خوششون بیاد، مثلا چون فضای کشور ما متاسفانه شرط اقتصادی مردم شرط بدیه، اگر بیایم مثلا دزد کنیم فکر میکنیم مثلا مردم خوششون میاد و مردم مثلا میپسندن. این که سینمای ما ضرر میده، این که فیلم های در سینمای ما تخلف تولید وجود داره، بله تهیه کننده تقریبا ما هیچ تهیه کننده متخلفی نداریم که متخلف نباشه. تقریبا تخلف به این معنا که تو بحث برآوردها در واقع دستکاری میشه. مثلا یک فیلمی اگر مثلا با 10 میلیارد میخواد ساخته بشه، تهیه کننده با 8 میلیارد اونو در واقع تولید میکنه. ولی این که ما اصلا ما بگیم هزینه کدوم فیلم بخش خصوصی هزینه های میلیاردی داشته که بیشتر از بخش های دولتی نبوده، شما من بخوایم مستاقن میگم ها، مستاقن فیلم ها رو بچینیم کنار هم ببینیم فیلم بخش خصوصی بیشتر تو این صنعت در واقع پولشویی کرده یا بخش دولتی. بخش
اجازه بدید صحبت های آقای منتظری رو بشنویم. آقای منتظری بفرمایید.
خواهش میکنم ایزد عزیز. اتفاقا من اصلا توی این مورد با تو اختلاف نظر ندارم ها، یعنی اصلا ببینید من تفکیکی نکردم توی صحبت هم بخش خصوصی رو از بخش دولتی. من دارم راجع به سینما صحبت میکنم.
راجع به سینما ما که مثلا راجع به خودروسازی صحبت نکردیم که، میگم منم راجع به سینما میگم اصلا ظرف سینما ظرف پولشویی نیست. شما مستند بگین آقا کدوم اثر با کدوم تهیه کننده و کدوم فیلم با پولشویی ساخته شده. این یه چیز در واقع منطق داره. اینی که ما مثلا من میتونم در واقع کلی بگم آقا سینمای ایران کثیف است، خب حالا یک کسی بیاد بگه آقا کدوم منظور تو، آقا من کلی میگم کثیف است. آقا باید مصداق وجود داشته باشه. وقتی مصداق وجود نداره و مستندن وجود نداره، این که ما صرف این که بگیم آقا سینما با پولهای پولشویی، اصلا پولشویی معنیش این نیست آقا. من اصلا این که 4 ساله دارم میگم پولشویی و هنوز کسی نیومده یک برگ بیاره که آقا این برگ بر در واقع به استناد این یک برگ، این یک دونه فیلم بر اساس سیستم پولشویی ساخته شده است. خب چرا تا الان کسی نتونسته تو این 4 سال بیاره؟
عزت جان من میخوام یه سوال از شما بپرسم. میخوام ببینم که این قضیه این سریال معروفی که یکی از مفسدای اقتصادی پشتش بود و رو شد که واقعا اومده این سریال خانگی که خیلی هم سر و صدا کرد تو زمان خودش، با پول کثیف ساخته شده بود، پس این سایه یک
نه رضا جان، شما از مستندات اون پرونده در جریان یا کلی داری یه چیزی میگی؟
من تقریبا نه، چون که
چون من مستندن و تحقیقا راجع به جزئی ترین اون سریال در اون در واقع، شما اگر کیفرخواست رو خونده باشین که نخوندین، چون من خوندم کیفرخواست رو، هیچ استنادی در واقع به سریال نشده و کل تخلف اون سریال در کیفرخواست 2 میلیارد تومنه که اصلا خنده‌دار به معنی این که 2 میلیارد هزینه در واقع سودیه که یک تهیه کننده در یه پروژه مثلا کوچیک میبره. میخوام بگم همونم اون مفسد اقتصادی که شما میگین هنوز دادگاهش تشکیل نشده، هنوز متهمه و اتهامی هم که داره ربطی به سینما نداره، موضوعش چیزی دیگه است، موضوعش ربطش به بانک داره، اصلا به سریالهاش و در واقع سیستم سینماش ربط نداره، کما این که اگرم ربط داشت باز به خود سینما بر نمیگرده. تمام آثاری که اتفاقا اون آدم داشته، شما دونه به دونه آثارشو بیان، ابد و یک روزو ساخته با 700 میلیون تومان، خب چقدر فروخته؟ 12 میلیارد. برات بگم مثلا مصادره رو ساخته با 1 میلیارد تومان، چقدر فروخته؟ 18 میلیارد تومان. شهرزاد چقدر سود کرده؟ 4 برابر یا 5 برابر. کدوم تهیه کننده بخش خصوصی انقدر تونسته سود کنه؟ اینو من میخوام بگم، من کاری به اون که اون بند خدا حالا اصلا مفسده نمیدونم جرم کرده نکرده، هنوز دادگاهش هم تشکیل نشده، من میگم در حوزه سینما اتفاقا تهیه کننده ای بوده که سود کرده، اتفاقا تهیه کننده ای بوده که فهمش رسیده به این که به روی چه کاری سرمایه گذاری بکند، نه برخلاف در واقع همین دوستانی که دم از پولشویی میزنن فیلم میسازن 200 میلیون تومان میفروشه، فرداش دوباره فیلم شروع میکنن. اتفاقا همه اینایی که الان پرچمدار مبارزه با دزدن، شما کارنامه‌شون رو بررسی کنید، این چند تا فیلم پرفروش دارن، فیلمهاشون به 100 میلیون تومان نمیرسه، به 200 میلیون تومان نمیرسه، سالی 5 تا فیلم هم تولید میکنن. چرا این همین آقایونی که الان 5 ساله دارن میگن پولشویی، بعد چطوری فیلمای خودشون که هیچ نمیفروشن، همین مثلا حالا اسم من نمیخوام بیارم، همین آقایونی و خانومهایی که دم از پولشویی میزنن، پس تولیدات خودشون که نمیفروشه چطوری با چه سرمایه بقیه فیلم بعدیشون رو شروع میکنن؟ اینو خوب بیان بگن دیگه.
اجازه بدید صحبت های منتظری رو بشنویم. آقای منتظری بفرمایید.
خواهش میکنم. ببین من بازم دارم میگم ایزد عزیز، ببین من با صحبت های شما مخالفتی ندارم، هیچ حمایتی هم از اون دست تهیه کنندگانی که میان شعار دوز سر میدن نمی کنم، هیچ حمایتی هم نه از سینمای دولتی دارم، نه از سینمای ارگانی و نه هیچ حمایتی از سینمای خصوصی. من میگم که سرمایه گذاری در سینما باید شکل شفاف، مشخص و قانونی داشته باشه. متاسفانه سرمایه گذاری تو سینما ایران شکل شفاف، مشخص و قانونی نداره.
شفاف رضا جان یعنی چی؟ یعنی باید چی؟ ببین من میخوام بگم یه تهیه کننده باید چی کار کنه که مشخص بشه این سرمایه؟ شما راهکارش چیه که شفاف باشه؟ شفاف
من الان عرض میکنم. ببینید
من الان یه تهیه کننده میخوام فیلم بسازم.
یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه بدید صحبت آقای منتظری کامل بشه بعد بفرمایید. آقای منتظری
ببینید، ما حتی گاهی اوقات شاهد این بودیم که اسم طرح سرمایه گذارا تو فیلم‌ها به شکل صوری و ظاهری اومده، در واقع یعنی توی بعضی مواقع اومدن که برای پولشویی سرمایه رو وارد سینما کردن، به دلیل خلأهای قانونی سرمایه گذاری در سینما ایران با مشکل مواجه شده. که ببینید مثلا دارم اینو به عنوان مثال عرض میکنم، وزارت ارشاد میبایست به نظر من سازمان سینما یک سازوکاری در نظر بگیره که از طریق مجاری قانونی شرایط و قوانین واضح و شفافی رو برای سرمایه گذاری تو سینما تبیین بکنه. این که من مخالف این هستم که هر کسی از گرد راه نرسیده بیاد به عنوان سرمایه گذار و تهیه کننده وارد سینما بشه،
مشکلش چیه؟ آقا مشکلش چیه رضا؟ اگر کسی بخواد همین جوری مثلا در سینما باز بشه بیاد پول هزینه، مشکلش کجاست؟ اول از این که تهیه کنندگی که این شکلی نیست. ببین تهیه کنندگی اگر کسی بخواد تهیه کننده بشه سازوکار داره، باید سابقه کاری داشته باشه، چند تا فیلم مجری طرح باشه، بعدن سرمایه گذار باشه. کی شما یه مثال بزن مثلا کسی اومده بدون سابقه تهیه کننده شه،
کارت تهیه کنندگی صادر کردن که خیلی هم اتفاقا با همین رسانه ها سر و صدا کرد که چرا برای فلانی که تازه 2 سالم سابقه نداره تو سینما شما کارت تهیه کنندگی صادر کردید.
خب این چه ربطی به چیز
اون ساز و کارهایی؟
نه اول از این، اول از این که ببین شما اون کسی که اومده اون کارت تهیه کنندگی رو صادر کرده، یکی از این 4 تشکل تهیه کنندگی باید باشه دیگه. وزارت ارشاد که کارت تهیه کنندگی صادر نمی‌کنه که. 4 تا تشکل تهیه کنندگی ما داریم. نه من بحثم اینه، شما من میگم 4 تا تشکل وجود داره که اینها در واقع مجوز تهیه کنندگی به افراد میدن که اونها هم ببین من خود من به عنوان کسی که در واقع سالها در سینمام اقدام کردم در واقع در یکی از این تشکلات که آقا من تهیه کنندگی میخوام بشم با این سبابه، کلی مدرک و این مدرک رو بیار اونو بیار و فلان کن که بر اساس اون رزومه امتیازی به شما میدن، اگر به اون امتیاز برسی به شما کار تهیه کنندگی میدن. این ساز و کارشه. این ربطش به وزارت ارشاد چیه؟ این که یه تشکل خصوصی ان، اینه این تشکل دولتی که نیستن. دوم از این، اگر به کسی کارت تهیه کنندگی دادند حتما در واقع اون آدم اون امتیازو کسب کرده، اگرم نکرده و بهش دادن شما باید بری یقه اون تشکلی که به این آدم کارت تهیه کنندگی داده رو بگیرین. خب که بگین مثلا آقای سید ضیاء هاشمی، آقای موسوی، اینایی که در واقع سردمدارای تشکله، چرا مثلا به فلانی کارت رفت؟ به سینما یا به وزارت ارشاد هیچ ارتباطی نداره.
نه خب بذار من اینجا یه نکته بگم. ببین اینی که حالا شما میگین که چه اشکالی داره که هر کی خواست بیاد سرمایه‌گذاری کنه، همین رو میخوام بگم.
اگر هر سرمایه‌گذاری خواست بیاد در سینما ایران باید بری ببین پاشم ببوسی.
درسته، ولی یه ولی داره اینجا. این سرمایه‌گذار به راحتی میتونه مجوز تهیه کنندگی بگیره. اینجا اشکال وجود میاد. همین مورد آقای امامی دیگه که اینقدر حرف و حدیث به دنبال داشته.
نه آقای امامی کارت تهیه کنندگیش کی صادر شده به من بگین؟ بعد از 5 تا کار که تولید کرده. شما اگر در 4 تا کار سرمایه گذار باشین کار پنجم میتونی تهیه. الان
خود شما
شان.
کارت تهیه کنندگی
من ندارم. نه من اقدام کردم نگرفتم.
خب چقدر طول کشیده تا
اصلا نگرفتم؟ چون اون امتیازاتو نتونستم بگیرم. به من گفتن آقا باید در فلان پروژه مجری طرح باشی، در 2 تا فیلم سرمایه
خب گذاری. اون شاخصا رو شما میدونی چیه دیگه؟
بله امتیازاتی داره.
الان مثلا راجع به
مدرک تحصیلی در
الان راجع به فردی مثلا محمد امامی، حالا نمیخوایم خیلی هم راجع به ایشون صحبت کنیم شخصی،
الان خود رنجکشان بعد از 6 تا فیلم که تولید کرده، تازه این فیلم جدیدی که میخواهد بسازد بهش گفتن شما میتونید تهیه کننده باشید. بعد از 6 تا فیلم که سرمایه گذاری
آقای رنجکشان یادمه که توی پروژه هیچ کدوم از کارا تهیه نکنم توی سرخپوسته که به عنوان مجری طرح خوردن اسمشون
سرخپوست اکثر کارهایی که داشته
نه ولی محمد امامی این به عنوان مجری طرح نبوده، تا جایی
سرمایه گذار بوده.
خب همینه میگم
تهیه کننده کاراش کسی
با توجه به شاخصایی که هست غیر از سرمایه چه چیز دیگه ای داشته که شده تهیه کننده؟
خب من میگم شاخص وجود داره. شما یا باید 5 تا یا 4 تا کارو سرمایه گذار باشی، مثلا یکی از شاخصه هاشنه که در 4 تا کار سرمایه گذاری کرده باشی. اگر 4 تا کار سرمایه گذار باشی شما میتونی کارت تهیه کنندگی بگی. یا مثلا مدرک تحصیلی دی بخششه در واقع.
نه یه لحظه، الان اگر که اینطوری باشه که خب هر کسی که پول داشته باشه به راحتی تهیه کننده میشه. خب میتونه ظرف 3 ماه 4 تا پروژه رو سرمایه گذاری بکنه. مثال میزنم، میگم اگه بخواد فقط ملاکس صرف سرمایه گذاری باشه، یعنی هر کی تونه 4 تا فیلم اومد سرمایه گذارش رو تهیه کننده بشه، خب این اصلا یعنی هر کی پول داره تهیه کننده میشه.
خب نه
رابطه ریاضی کامل.
نه اشکالش چیه؟ و سرمایه گذار میاد تهیه کننده میشه و آقا ببین تهیه کنندگی اون کسی که داره سرمایه گذار میشه بعدش تهیه کننده میشه، این در واقع ساختار تولید یک فیلمو دیگه میشناسه. اشکالش چیه؟ اشکالش چیه که یه سرمایه گذار تهیه کننده بشه؟
نه اشکال که ببین به هر حال باید سازوکار داشته باشه و پارامترهای دیگه هم توش باشه.
حتما
این
داره.
این نتیجه گیریش این میشه که میگم هر کی که پول داشت بیاد وارد سینما بشه و حالا بحث‌های مختلفی که بر این به وجود میاد، همون ایرادات و نقدهایی که ما به نهادهای دولتی داریم تو بخش خصوصی هم خب میتونه اتفاق بیفته دیگه.
که چی؟
همین که
ما راجع به نه وایسا ما راجع به نهادهای فیلم سرمایه گذاری کنند ششمین تایید
ما راجع به نهادهای دولتی چی میگیم؟ معمولا نقد اصلی که اکثر منتقدا به کار میبرن برای تولیدات سینمای اینها میگن مدیری است که شناخت از سینما نداره، درسته؟
خب.
مناسبات رو نمیشناسه و میاد حالا سرمایه گذاری میکنه، حالا اونجا بیشتر بحث زیانده بودن و اینکه بودجه بیت المال و ایناس مطرح میشه. خب ما از این طرف هم اگر یه کسی صرف داشتن پول بتونه خب. بیاد و تهیه کننده بشه، بالا بردن دستمزد بازیگرا میتونه باشه،
بخش خصوصی
سازوکارو به هم میزنه
نه
دیگه.
بخش خصوصی باشد اشکالش چیه؟
خب دارم همینو میگم دیگه، دارم همینو میگم. اصلا شما میگی آقا به فرض آقای ایکس، اصلا همین بحثی که حالا راجع به همون سریال شهرزاد مطرح شد،
خب من که میگم اون که تایید کننده موفقی بوده که خب یعنی اتفاقا نشون داده که فهمیده چی کار کنه.
ببین تایید کننده موفقی بوده، شما میای صرف خود شهرزاد و حالا دو سه تا کار دیگه ای رو که انجام داده میگی. من از این طرف میگم بحث شهرزاد از کجا شروع شد؟ بالا رفتن دستمزد بازیگرای
غیر مستند حرف.
چرا غیرم
بالا نرفته؟ شما برین مدیر تولید شهرزاد بیارین رو خط، از خب قرارداداش رو بیارین، از تمام سریالا
خب چرا خب آخه عواملش هم تا حالا همچین صحبتی رو
آخه مگه آقا مثل این که شما به طرف بگی دزدی، بعد بیا ثابت کن که دزد نیست.
نه چرا ثابت بکنه دزد نیست؟ خب بگی آقا دستمزد این بوده.
اتفاقا شما الان شما
دستمزدهای میلیاردی از کجا شروع شد؟
آقا شما برین الان آقای مصطفی تو لایوش هم
نه این الان به من بگو دستمزدهای میلیاردی
از پروژه های دولت
از کجا شروع
پروژه‌ای
شد؟
پروژه دولت
میتونی بگی؟ خب اسم بیار،
اسم بیارم.
آره بیار.
آخه
اشکال نداره بگو دیگه. چون تا جایی که من اخبارو رصد کردم از بعد از شهرزاد بود که حتی بازیگران این مجموعه خودشون گفتن آقا اگر که ثابت بشود ما پول رو برمیگردونیم. این که مستنده
گفتن اگر ثابت بشود پول از مثلا راه نامشروع خب مگه پس دادن؟
نه طرف پس اومده ندادن.
من میگم کاری نداره، شما مستندن قراردادهای اینها رو بخواین دیگه. شما از مدیر تولید آقا مصطفی مدیر تولید پروژه شهرزاد وجود داره.
خب طبیعتا بعد تو الان اینو میگفتن
حتما گفته. شما برید میگم الان
خب شما بگو به ما.
من گفتم
بگو.
آقا دستمزدهای شهرزاد از تمام سریال های شبکه نمایشخانگی که در زمان خودش میساخته کمتر بوده. دستمزد ترانه علیدوستی 70 میلیون تومان بوده در ما
در شهرزاد.
بله بریم ببین اینه که من میگم شما یه چیزی رو ببین ابد و یک روز
نه اینا ببین اینا از طرف خود عواملش
میگم دولت ببین
صحبت نشد.
اون سالی که ابد و یک روز با 700 میلیون تومان ساخته شد، اوج اومد چرا از فارابی 5 میلیارد تومان خرید، اون چقدر فروش کرد، این چقدر فروش کرد؟ شما بگین حالا کدوم مقصرن؟
نه ببین الان
خب آقا من که دارم مستند میگم، من دارم با رقم بهتون میگم. کاری ابد و یک روز 700 میلیون تومان تولید شده، چه آقای اوج از فارابی 5 میلیارد هزینه کرده خریده.
خب ببین ما متاسفانه وقتمون هم کمه، بذار من صحبت آقای منتظری رو بشنویم یه بتونیم یه جنبندی داشته باشیم. آقای منتظری خیلی فشرده و خلاصه بگید نکاتتون.
من یه نکته که داشتم اینه که در جواب ایزد عزیز که به من گفتش که 4 تا تشکر تهیه کنندگی داریم، که این تشکل‌ها هستن که باید پاسخگو باشن و به مدیران سینمایی وزارت ارشاد و سازمان سینمایی ارتباطی نداره. میخوام مخالفت خودم رو اعلام بکنم. اتفاقا به دلیل فقدان مدیریت کارآمد در سینمای ایران هست که ما 4 تا تشکل تهیه کنندگی داریم. اگر یک مدیر کارآمدی در سینمای ایران وجود داشت، قطعا ما نمیتونستیم هر کسی برای خودش یک سازی بزنه، یک تشکلی تشکیل بده، یک سنفی تشکیل بده، بره بیاد. هیچ مدیر قدرتمندی ما میخواییم که
40 سال این مدیر قدرتمند رضا جان وجود نداشته در سینما. و اصلا این که اگر مدیری بخواد اینا رو یکی کنه به معنی قدرتمند بودنشون بودم نیست. این تشکل غیر دولتیه و اصلا ربطی به سینما نه. من که همون جوری که خانه سینما ربطی به وزارت ارشاد نداره.
ببین اینا این تشکل هایی که ما میگیم که تشکل خصوصی ان دولتی نیستن، این تشکل ها دارن به اصل و کلیت سینما ایران ضربه میزنن.
آقای منتظری این بحث حالا آقای منتظری من عذر میخوام وقتمون چون کمه، 2-3 دقیقه تا پایان فرصت داریم. این بحث پولشویی رو حالا با نکاتی که آقای مهرآفرین گفتن یه جنبندی داشته باشید در حد 1 دقیقه 1 دقیقه و نیم که صحبت های آقای مهرآفرین هم بشنویم چون وقتمون خیلی کمه.
خواهش میکنم آقای صفاق عزیز، خدمتتون عرض کنم که من معتقد هستم که بحث پولشویی بازم تکرار میکنم در سینما ایران وجود داره. در بلند مدت هم این اتفاق باعث نابودی سینما ایران میشه. ورود به پولهای کثیف باعث میشه که نظام عرضه و تقاضا به طور کلی توی سینمای ما از بین بره. فیلمسازا دیگه برای مردم کار نکنن، بیشتر برای کسب سرمایه درآمد و پول مبادرت به فیلمسازی بکنن و انتظاری نمیشه داشت از سینمایی که سرمایش به پولهای نامشروع آلوده شده آثار ارزشمند، آثار درخور شأن فرهنگ و هویت ملی ما تولید بشه. به خاطر همین هم هست که داریم میبینیم طی سالهای اخیر آثار مبتذل و چیپ سینما ایران رو احاطه کرده، که اتفاقا اکثریت قریب به اتفاق این آثار توسط بخش خصوصی و با همین پولهای کثیف ساخته شدن.
خیلی ممنون آقای منتظری، خیلی متشکر، ممنون از وقتی که به ما دادید. آقای مهرآفرین خیلی کوتاه جمع‌بندی شما رو بشنوید.
برخلاف رضای منتظری قویاً معتقدم چیزی به اسم پولشویی و پول مشکوک در سینما ایران وجود نداره. حرفا عوامانه است، حرفا هیچ کدوم ریشه مستند نداره، هیچ کدوم فاقد یک